أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها حبيبا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر حضرت سیده نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد. بحثی که دو شب گذشته داشتیم تحت عنوان لقب مبارک رازیه، اسم رازیه برای اسمی که حضرت زهرا سلام الله علیها نزد خدا دارن، به این مناسبت و نیز بررسی و بحث درباره اون چه که مطرح شده در گذشته، حالا متاسفانه به مناسبت ایام فاطمیه این شبهات و اشکالات واهی دوباره مطرح میشه. حالا این باعث شد که ما این بحثی که مطرح کردیم دو هدف داشتیم. یکی این که معلوم بشه چرا به حضرت صدیقه طاهره اسم راضیه خدای متعال قرار داده. راضی بودن ایشان به چیست؟ راضی بودن ایشان غیر از اون چه که برای من و شما هم مطرحه، یعنی برای افراد عادی همه باید بهش راضی باشن، برمیگرده به همون حدیثی که دیشب خوندیم که حضرت صدیقه طاهره نسبت به اون چه که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر سرشان خواهد آمد به همه اینها رضایت دادند. حالا البته هنوز یه قسمتی از این بحث باقی مونده که شاید امشب برسیم، وگرنه فردا شب انشاءالله که شب آخر این مجلسه عرض خواهیم کرد. و در ضمنش روشن شد که امیرالمؤمنین علیه السلام هم همین مقام رضا رو داشتن و حتی خدای متعال به پیامبر امر فرمودن که باید تعهد بگیری، ضمانت بده امیرالمؤمنین که صبر خواهد کرد. خب این چی رو اثبات میکنه؟ اثبات میکنه که اون چه که واقع شد، حوادث تلخی که میخوام امشب یه مقداری از مدارک اهل سنت رو هم درباره اون بخوانم، این چیزهایی نبود که به صورت غیر منتظره واقع بشه و امیرالمومنین علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهما همون موقع مثلا، خیلی عذر میخوام این تعبیر رو میکنم، مثل اینکه دست و پاشون رو گم کنن، ندونن بعد چی کار بکنن، بعد فکر بکنن حالا چی کار بکنیم. اینجوری نیست. نه امیرالمؤمنین اینجوری بودن. شأن امیرالمؤمنین و شأن صدیقه طاهره بالاتر از اینه که بخوان روی مثلا یه سری حساب کتابایی که ماها با علم عادی بشری انجام میدیم یه حرکتی انجام بدن. بنابراین اون چه که واقع شد به خصوص صبر امیرالمؤمنین و تحمل امیرالمؤمنین که نسبت به ضرب و جرحی که در مورد همسرش اتفاق افتاد حضرت دست به شمشیر نبرن و کظم غیظ بکنن، این نبود مگر به وصیتی که از طرف خدا به ایشون داده شده بود و ایشون تعهد داده بود. با اینکه دیشب دیدیم تو حدیثی که از کتاب شریف کافی خوندیم، امیرالمومنین خودشون فرمودن که سعق توهی نفهمتون کلمه، یعنی از هوش رفتم وقتی که فهمیدم چه قرار اتفاق بیفت. اما با همه تلخی و با همه سختیش امیرالمومنین صبر فرمود. این در واقع اصل نکته است که یه شیعه باید بهش معتقد باشه نسبت به اعمال و حرکات و سکنات همه ائمه، که عرض کردیم سید الشهدا علیه السلام هم که به سمت از مدینه به سمت مکه و بعد به سمت عراق حرکت فرمودن، ایشان هم میدانستن که دارن چی کار میکنن و میدانستن که چه بلاها و مصیبتهایی در انتظارشونه، اما به امر خدا تمام این حرکات رو انجام دادن و هیچ شک و هیچ در واقع تردیدی نسبت به اعمالشون نداشتن هیچ وقت. هیچ یک از ائمه علیهم السلام اینطوری نبودن. این اصل اون نکته ای که هر شیعه باید بهش معتقد باشه و قیاس نکنه ائمه طاهرین رو به ما افراد عادی که ما خب این علمو نداریم، همچین چیزی هم از طرف خدا بر ما نیامده. ما یه قواعد کلی داریم که در دین وارد شده، مثل اینکه اگه فرض کنید کسی به همسر ما خواست حمله بکنه و جسارتی بکنه، ما دفاع بکنیم. این یه سری قواعد کلی است که ما باید تو مصداقش دیگه خودمون با فهم و با فقه و با عقل و اینها بسنجیم ببینیم الان وظیفمون چیه. حالا ممکنه به تعبیری اصابه به واقع بکنه، ممکنه نکنه، ممکنه درست تصمیم بگیریم، ممکنه درست تصمیم نگیریم، ولی ائمه طاهره اینجوری نیستن. این نکته ای که از نظر اعتقادی خیلی مهمه و این خلاصه ناجوان مردی های دشمنان اهل بیت باعث شد که ما تو این شبها این نکته رو از روایت اهل بیت خدمت شما بزرگواران عرضه بداریم. اما صرف نظر از این، یعنی اگه ما این جهت رو هم که امیرالمؤمنین علیه السلام مأمور به علم باطن و علم واقعی بودن که از طرف خدا بهشون نازل شده بود، این رو هم در نظر نگیریم، بیایم روی حساب ظاهر ببینیم چه اتفاقی افتاد. امیرالمؤمنین علیه السلام چرا نشستند و سیده نساء العالمین حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن پشت در که اون اتفاقها بیفته؟ گاهی آدم با خودش فکر میکنه که مثلا اگه حضرت زهرا نمیرفتن و امیرالمومنین علیه السلام میرفتن چه بسا این اتفاقها نمیافتاد. خب هر شیعه ای از این بسیار قلبش جریحه و مصیبت باره به خاطر این فاجعه هایی که اتفاق افتاده که بعدش رو خواهم خوند. این در واقع صرف نظر از اون علم واقعی الهی که بحثش رو مطرح کردیم، دیگه چه توضیحی میشه داد؟ اون رو هم من به نظرم رسید که امشب یه اشاره‌ای بکنم که انشالله نه به خاطر پاسخ به حرفای واهی و سستی که بعضی ها تحت عنوان به نام شیعه دارن مطرح میکنن و مطرح میکردن. شما اصلا تصور نکنید که حالا اگر یه کسی مثلا درس خونده بود و درس دین خونده بود و لباس روحانیت داشت و اینها، حالا هر حرفی که میزنه مستند داره، نه اینجوری نیست. و باید ما به اون چه که دلیل عقل و نقل به ما میگه ما به اون استناد بکنیم. یه واقعیت تاریخی که خیلی هم تلخه من خدمت شما عرض بکنم، با اون این که امیرالمومنین علیه السلام یکی از جهات مظلومیتشون این بود که دشمن و کسانی که نمیخواستن امیرالمومنین علیه السلام به اون حق الهیشون برسن اینها یه جوری تبلیغ میکردن و میخواستن وانمود بکنن که ما با حضرت زهرا سلام الله علیها مشکل نداریم، مشکل سر امیرالمؤمنینه. اینو خوب دقت کنید، یعنی میخواستن بگن ما اختلافی با حضرت زهرا نداریم، هرچی هست به خاطر امیرالمؤمنینه. و این که العیاذ بالله، من سختم این تعابیر رو بگم، ولی اینا اینجوری تبلیغ کردن که امیرالمؤمنین یه جوانه مغرور از خود راضی که میخواد به حکومت برسه و حتی با حضرت زهرا و سلام الله علیها هم اختلاف داره. اینم از دروغایی است که تو تاریخ درست کردن، خیلی هم دردناکه. حتی حدیث جعل کردن که امیرالمومنین علیه السلام زمان حیات پیامبر رفتن به خواستگاری دختر ابو جهل و این باعث ناراحتی و ایزاء حضرت سیده نساء العالمین شد. حالا اینا واقعا دروغاییست که ما به هیچ وجه سندی براش نداریم و نمیتونیم قبول بکنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام به تعبیر امروز بخوایم بگیم متهم ردیف اول بود و اگر امیرالمؤمنین علیه السلام یه مدافعی که وجاهت صدیقه طاهره رو داشته باشه، ببینید به حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ وسیله ای نمیتونستن بچسبونن، ولی به امیرالمؤمنین علیه السلام هزار تا تهمت زدن. شما همه شنیدید که مردم شام وقتی که شنیدن امیرالمؤمنین علیه السلام در محراب نماز شهید شدن، گفتن مگه علی نماز میخون؟ یعنی یه چهره ای از امیرالمؤمنین علیه السلام دشمنان ساخته بودن که امیرالمؤمنین علیه السلام درست عکس اونی که واقعیت داشت میخواستن معرفیش بکنن. ابن ابوالحدید سنی معتزلی در شرح نهج البلاغه میگه که این دوتا الاولان اسقطا ناموسه، ناموس علی رو ساقط کردن. ناموس یعنی آبرو و حیثیت بس امیرالمؤمنین نذاشتن. اون میگه الاولان، اولی و دومی، یه کاری کردن که امیرالمؤمنین علیه السلام آبروشون بره. و امیرالمؤمنین و اصحاب میگفتن که زمان پیامبر ما مثل این که ستاره تو آسمون نگاه میکنیم اینجوری نگاش میکردیم، یعنی با عظمت تو آسمونها باید امیرالمؤمنین و نام امیرالمؤمنین میبردیم. ولی اینا یه کاری کردن که امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان یک مخالف پیغمبر و مخالف صدیقه طاهره شناخته بشه. لذا اگر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دفاع نمی کرد از حق امیرالمؤمنین علیه السلام، اونها به هدفشون رسیده بودن. اینا می گفتن که ما که با زهرا مشکلی نداریم، اگر حمله به خانه حضرت زهرا کردن، به فرض امیرالمؤمنین علیه السلام می آمدن پشت در و اینها با امیرالمؤمنین مشکل می خواستن، امیرالمؤمنین رو بگیرن ببرن مسجد و ایشان رو مجبور به بیعت اجباری و ظاهری بکنن، اونها به این هدفشون رسیده بودن دیگه. تو تاریخ این سند حقانیت امیرالمؤمنین که صدیقه طاهره سلام الله علیها اول مخالف این بود که امیرالمؤمنین رو بخوان ببرن بسه بیعت، دیگه این تو تاریخ به وجود نمی آمد و این تحقق پیدا نمی کرد. لذا حضرت صدیقه طاهره یکی از حکمتهایی که رفتن پشت در، و البته نقل هم شده تو تفسیر عیاشی آمده که حضرت صدیقه سلام الله علیها شک نداشتن که اینها اینقدر بی حیا نیستند که بخوان اون جوری وارد خانه بشن. حالا این البته حدیث از معصوم نیست و رو تو تفسیر عیاشی آمده، تفسیر از حدیث از معصوم علیه السلام نیست، معصوم علیه السلام نیست، اما میخوام بگم رو حساب ظاهر، یعنی صرف نظر از اون علم الهی که حضرت صدیقه طاهره داشتن، رو حساب ظاهر نباید به حضرت زهرا سلام الله علیها این مقدار اهانت میشد. لذا رفتن که شاید اون آبرو، بازم به حساب علم ظاهر میگم و صرف نظر از بحثایی که دیشب میکردیم، بلکه اون آبرو و حیثیتی که حضرت زهرا داشتن، ما تو صحیح بخاری، یعنی اولین کتاب مستند اهل سنت که بعد از قرآن دیگه روش قسم میخورن، داریم که پیامبر فرمودن که فاطمه تو بضعتون منی، من آذاها فقط آذانی. اینو صحیح بخاری داره. تو تو هم صحیح بخاری هم داره، حالا میخونم این عبارتو براتون، که توفیت صدیقه طاهره وفات فرمودن در حالی که ناراضی بودن بر این دوتا، به خصوص بر اولی که این جنایت ها رو درست کردن. خب اینا وقتی خودشون اینا نقل کردن، اون حیثیت و آبرو عایشه نقل میکنه تو صحیح بخاریه که میگه کان علی علیه السلام وجه حیات فاطمه، یعنی زمان حیات زهرا سلام الله علیها وجهی داشت، وجه یعنی آبرویی داشت. وقتی از زهرا از دنیا رفتن دیگه آبرو به سمیرونه نمون، خودشون دارن میگن. این معناش چیه؟ معناش اینه که امیرالمومنین علیه السلام اینقدر مظلومه، اینقدر مورد اتهامات قرار گرفته که عرض کردم میشه متهم ردیف اول. باید حضرت زهرا ازشون دفاع بکنه، باید حق امیرالمومنین از زهرا بگیره. و این تو تاریخ مون برای همیشه، مون برای همیشه که صدیقه طاهره سلام الله علیها این حدیثو که پیامبر فرموده بودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه رو عمل کردن بهش یا نکردن. آیا حضرت زهرا با معرفت امام زمانشون از دنیا رفتن یا عیاذ بالله، عیاذ بالله مرگشون مرگ جاهلی بود؟ هیچ کسی احدی نمیتونه بگه که مرگ حضرت زهرا مرگ جاهلی بود. اون وقت این سوال پیش میاد که پس حضرت زهرا سلام الله علیها که با اینها مخالفت کردن و بیعت نکردن، پس امام زمانشون کی بود؟ وقت به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم که صدیقه طاهره اون چه که میتوانستن از امیرالمومنین دفاع بکنن، با هر وسیله‌ای که میتونستن دفاع بکنن دفاع کردن. و این الی یوم القیامه میشه سند حقانیت امیرالمومنین علیه السلام به خاطر وجاهت و آبروی صدیقه طاهره. یعنی اینها دیگه نمیتونستن اون تهمت‌هایی که به امیرالمومنین علیه السلام زدن به حضرت زهرا بزنن. پس جا داشت رو حساب بحث ظاهریش میگم، صرف نظر از بحث دیشب، رو حساب ظاهر جا داشت که حضرت زهرا سلام الله علیها برای اثبات حقانیت امیرالمومنین خودشون رو به قول معروف جلو بندازن. وقتی هم که خواستن امیرالمومنین از خانه بکشن بیرون، القوا حبلا فی عنقه، وقتی تنام انداختن گردن امیرالمومنین که بکشن، تنها کسی که دفاع کرد حضرت صدیقه طاهره بود. بله رفسه بود، ضرب بود، کسر ضلع بود، اینا چیزاییست که آدم واقعا شرم‌آوره که یه شیعه بخواد اینا رو انکار بکنه با این همه مدارکی که داره. در مورد دیگری اینها اومدن، ببینید این که میگم تلاششون این بود که وانمود بکنن که ما با زهرا مشکلی نداریم. این دوتا با هم دیگه دست به یکی کردن، گفتن تا زهرا از دنیا نرفته بریم عیادتش. خوب دقت کنید، اینو هم شیعه داره هم سنی براتون میخونه، مدرکش هم اشاره میکنه. خب اجازه خواستن، پیغام فرستادن به حضرت صدیقه طاهره، اول سراغ امیرالمومنین نرفتن، پیغام فرستادن، صدیقه طاهره رد کردن، گفتن نخیر حق ندارن بیان. رفتن سراغ امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین رو واسطه کردن، یعنی ناچار شدن. اینا با امیرالمومنین دشمن خونی بودن، ناچار شدن برن امیرالمومنین رو واسطه بکنن. امیرالمومنین چی کار بکنن؟ خوب دقت کنید، صرف نظر از اون علم الهی، اگر میگفتن اجازه ندارید به خانه من بیان، اینا میگفتن ببین ما میخواستیم بریم عیادت زهرا، علی نذاشت، او نذاشت، او با ما مشکل داره، ما که با زهرا مشکلی نداشتیم. امیرالمومنین اومدن به همسرشون فرمودن که اینا یه همچی تقاضایی کردن. حضرت زهرا رد کرده بودن تقاضای اونها. بعد که امیرالمومنین فرمودن چی اظهار داشتن؟ که یا علی البیت بیتک والحرت امتک، یعنی با اون مقام فرمودن الحرت امتک، یعنی این آزاد زن که خودشون عمت و کنیز تو، هر چی که تو بگی. منتها وقتی که اونها وارد شدن فرمودن که روی منو به دیوار بکنین، که اینها اصلا جواب سلامشون هم ندادن حضرت صدیقه طاهره. خب حجتو برشون تمام کردن، حالا میخونم برات. این یکی از اون نمونه هاییست که اینها میخواستن وانمود کنن. یعنی اگه امیرالمومنین اجازه نمیدادن همه به قول معروف به تعبیر ما فارسی زبون و کاسه کوزه ها سر همین اون شکسته میشه و این نباید اتفاق میافتاد. یعنی باید حق امیرالمؤمنین الی یوم القیامه برای همه عالم روشن بشه که حق با امیرالمؤمنین بود و اینها با زهرا سلام الله علیها مشکل داشتن که به زهرا سلام الله علیها هیچ وسیله دیگه نمیتونستن بچسبن، هیچ تهمتی دیگه بهشون نمیتونستن بزنن، نمیتونستن بگن او هم طالب حکومته، او هم میخواد حکومت بکنه، دیگه نمیتونستن بگن که اون همه خون ریخته. به امیرالمؤمنین این نسبت ها رو میدادن که یه آدم خونریز، یه آدم مغرور. این یکی از این کسانی که توی عربستان بود و اومد به لطف امام عصر علیه السلام مستبصر شد و شیعه شد، عصام العماد، خودش اومد، من خودش شنیدم که گفتش که ما موقعی که توی ریاض رفتم که یه رساله دکتریمو تو تاریخ اسلام بگیرم و منابعی از توی کتابخونه دانشگاه با کلی دردسر و زحمت به دست بیارم که روش کار بکنم، قبل از اینکه برم سراغ این منابع نمیدادن اون منابع رو. توی ذهنم این بود که علی علیه السلام یک آدم از خود راضی، فقط میخواد به حکومت برسه و برای رسیدن به حکومتش حاضر همه کار بکنه، همه چیز زیر پا بذاره. بعد که خوندم دیدم اصلا علی غیر از اینه، به ما جفا کرد. هنوزش هم همینطور متاسفم. یعنی امیرالمؤمنین اول مظلوم عالمه. کل حقدن، ابن عبدالحدید می‌نویسه کل حقدن حقدت و قریش، هر کینه‌ای که قریش داشتن نسبت به شخص پیامبر اکرم، همه اینها به سر امیرالمؤمنین خالی شد. همه دشمنی‌های با پیامبر نسبت به امیرالمؤمنین ابراز شد. اینا از قتل امیرالمؤمنین هم هیچ ابایی نداشتن و توی سندهای معتبرم هستش که این نقشش رو ریختن اما موفق نشد. لذا صرف نظر از اون علم الهی، باید صدیقه طاهره با اون وجاهت و آبرو و عظمت مقامی که خدا بهشون داده دفاع میکرد از حقانیت امیرالمؤمنین و این دفاع برای همیشه شد سند حقانیت امیرالمؤمنین علیه السلام. و اگر غیر از این بود، امیرالمؤمنین علیه السلام شاید حقشون خیلی بیشتر از اینی که الان پایمان شده پایمان میشد. یه صلوات اینا بفرمایید. چند تا عنوان رو میخوام خدمت شما بخونم که به عنوان نمونه باور کنید. پر اینها و از منابع اهل سنت هم فقط میخونم که کسی نیاد حرف یاوه بزنه. من نمیدونم چرا ایام فاطمه یکی میشه میان با اعتقادات مردم بازی میکنن و یه حرفایی که کهنه شده بارها هم جواب داده شده، برای این جوانایی که مطالعه ندارن میان مطرح میکنن، باعث سوال و شبهه میشه. اینا واقعا نقشه به نظر میاد باشه و اینکه میخوان تزلزل در اعتقاد. ما همه سرمایه‌مون محبت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهراست، چرا بیان مثلا این رو مورد هجمه قرار بدیم؟ اونم با دلایل واهی. بلاذری یکی از علمای اهل سنته، کتابش انصاب الاشراف جلد یک صفحه 586 میگه که چون علی از بیعت با فلان سرپیچی کرد، او به رفیقش دستور داد که برود و او را با خشم، حالا فارسیاشو میگم، بعضیاش که مهمتره عربیشو میگم، و او را با خشونت هرچه تمامتر بیاورد. یعنی دستور حمله به خانه امیرالمؤمنین. دنبالش می نویسه که او آمد شعله آتش به سوی خانه فاطمه سلام الله علیها آورد. اینو بلازوری سنی داره می نویسه. فاطمه سلام الله علیها پشت در خانه آمد، گفت یا ابن الخطاب، تو می خوای در خانه را بر من آتش بزنی؟ او گفت بله، این کار آنچرا که پدرت آورده محکمتر می سازد. یعنی وجه دینی به کارش داد. طبری سنی، تاریخ طبری، همون تاریخ معروف، جلد دو صفحه 443 نقل میکنه از خود شخص او، گفت والله لأحرقن علیکم، یعنی قسم به خدا خانه رو بر شما می سوزنم، او لتخرجن الالبیعه، یا اینکه برای بیعت خارج میشید. این دو تا منبع، انصاب الاشراف، تاریخ طبری. ابن عبد ربه در کتاب العقد الفرید میگه این اولی به دومی مأموریت داد برود آنان را از خانه بیرون بیاره. گفت اگر مقاومت کردن و از بیرون اومدن خودداری کردن با اونا بجنگ. او با یه شعله آتش اوورد به قصد آتش زدن خانه فاطمه سلام الله علیها آمد. فاطمه فرمود یبن الخطاب اجئت لتحرق دارنا، اومدی خانه ما رو آتش بزنی؟ گفت بله، مگر اینکه اومدم همین کارو بکنم، مگر اینکه به آن چه اومد در آن داخل شدن شما هم داخل بشید. ابن شحنه در تاریخش، تاریخ ابن شحنه که ذیل کامل الکامل فی تاریخ ابن اثیر چاپ شده جلد 7 صفحه 164 میگه او آمد جاء الى بیت فاطمه لیحرقه على من فيه، آمد که خانه رو با هر کسی که توشه آتش بزنه. ابن قتیبه دینوری کتابی داره به نام الامامت و سیاست، کتاب تاریخ مقدمه بر طبریه جلد 1 صفحه 12 او داره، پارتیشو براتون میگم، اومد گفتش که آمد در خانه از اونا خواست که خارج بشن، اونا خارج نشدن، او هیزم طلب کرد گفت والذی نفس و فلان به یده لتخرجن، یا میاین بینون او لأهرقنها الا من فیها، یا میاین بیرون یا خونه رو با هر کسی که توشه من میسوزونم. به او گفتن یا ابا حفص که لقب دومیه، کنیه دومیه، یا ابا حفص ان فیها فاطمه، تو این خونه فاطمه است. او گفت و ان، گفت و ان. صفحه 12 جلد 1 الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری. تو کتاب الریاض النظره مال محب طبری جلد 1 صفحه 167، تاریخ الخمیس جلد 1 صفحه 178 مال دیار بکری، تو اینم آورده. بعد ابن قتیبه اضافه میکنه که فاطمه سلام الله علیها چون صدای اونها رو شنید خطاب کرد به پدرش یا ابته یا رسول الله ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، ای پدر ما چیا از این دوتا دیدیم بعد از شما. تونتون میخونم که برسیم، نمیخوام زیاد معطل بشیم. مقاتل ابن عطیه در کتاب الامامت و خلافه صفحه 160 و 161 میگه ان ابابک بعد ما اخذ البیعت لنفسه من الناس بالارعاب و السیف و القوه ارسل عمر، بعد از این که با ارعاب و شمشیر، با ترسوندن و شمشیر از مردم بیعت گرفتن، یه عده‌ای رو من جمله دومی قنفوز اینا رو فرستاد الی دار علی و فاطمه و جمع عمر الحطب الی دار فاطمه، جمع کردن هیزم رو و احرق بابت دار. چون من یادم اون موقعی که ما جوان بودیم اینا رو که میگفتن، بعضی اینا میگفتن که آره تهدید کردن ولی نسوزوندن، گفتن میسوزونیم ولی این کارو نکردن. اینجا صریح داره که احرق بابت دار یعنی سوزوندن. مسعودی هم سنیه، کتابش اثبات الوصیه است صفحه 117 میگه قصد خانه علی کردند، بر او هجوم آوردند، در خانش رو آتیش زدن و او رو به زور از خانه بیرون آوردند. این مال هجوم، این مال هجوم. بعد این کتابایی که عرض میکنم طبری، یعنی نویسنده هاش عرض میکنم، طبری جلد 2 صفحه 619، تاریخ الاسلام ذهبی جلد 1 صفحه 117، مجمع الزواهد هیثمی، اینا همه علمای مهم اهل سنت هم. قاضی عبدالجبار تو کتاب المغنی، ابن عبد ربه در کتاب عقد الفرید، مسعودی در مروج الذهب، متقی هندی در کنز العمال، ابن قتیبه در الامامت و سیاست، سلیمان طبرانی در معجم الکبیر، ابن حجر در لسان المیزان، ذهبی در میزان الاعتدال. اینا همه چی رو نقل کردن که ابوبکر در روزهای پایانی عمرش میگفت چی؟ میگفت من بر چیزی از دنیا دلم نمیسوزد مگر به سه کاری که کردم، به سه کار ناراحتم که انجام دادم، ای کاش نکرده بودم. اون سه کاری که کردم خودش میگه لیتنی، این عبارتش لیتنی لم اکشف بیت فاطمه و ترک تو، ای کاش در خانه فاطمه رو باز نکرده بودم و ترک تو، از این کار صرف نظر کرده بودم. و این کان اغلق علی حرب، هرچند که در خانه رو بسته بودن که با ما بجنگن. صحیح بخاری می نویسه سنن ابن ماجه نقل میکنه که این دومی از حذیفه پرسید راجب فتنه گفت که حذیفه این باب، این در، یعنی در خانه علی باز میشه یا شکسته میشه؟ حذیفه گفت بلکه شکسته میشه. او گفت ان کسر الباب احرا ان لا یسد ان لا یسد الی یوم القیامه. اگه این در شکسته بشه بهتر از اینی که تو قیامت بسته نشه، یعنی بذار این در رو بشکنیم تا اینکه تا قیامت بسته بشه. اینم مال در واقع اینکه وارد خانه شدن، وارد خانه امیرالمومنین شدن. حالا ببینید اون حجمه هایی که شد که الان توی روزا باز داره میاد، همینجوری آدم واقعا نمیدونه به کی باید گلایه بکنه. این شبه هایی که مطرح میشه به خاطر اقلش بیسوادیه، حالا دیگه جنبه های دیگه‌شو کاری ندارم. کتاب الملل و النهل مال شهرستانیه، نقل کرده از ابراهیم ابن سیار بصری معروف به نظام، که نظام راجبش می نویسن کان نظام اشد الناس انکارن علی رافضه. این نظام کسی بوده که از مخالفان سرسخت شیعه بوده، می نویسن چی؟ که ان فلان ضرب بطن فاطمه ذلک الیوم، ضربه زد به شکم زهرا سلام الله علیها در اون روز، حتی القت المحسن من بطنها، الملل و النهل جلد یک صفحه 71. کتاب بسیار معروفه مال محمد ابن عبدالکریم شهرستانی. ابن قتیبه در کتاب المعارف می نویسه ان محسنا فسد من زخم قنفذ، در اثر ضربه قنفذ محسن سقط، یعنی سقط شد. ابن ابی الحدید معتزلی به نقل از استادش ابو جعفر نقیب در جلد 14 شرح نهج البلاغه صفحه 193 میگه استادم ابو جعفر نقیب گفت اگر رسول خدا ریختن خون حبار ابن اسود را جایز بداند به خاطر اینکه زینب دختر رسول خدا را ترسان و همین باعث سقط جنین او شد، ظاهر این حکم این است که اگر پیامبر زنده بود ریختن خون آن کسی را که فاطمه را ترسان به طوری که فرزندش سقط گردید نیز جایز میدانست. اینو او داره میگه. مسعودی در کتاب اثبات الوصیه صفحه 143 میگه زغتو، زغت یعنی فشار آوردن با زاد و غین و تین، سیدت نساء الباب حتی اسقطت محسنا، فاطمه سلام الله علیها را جوری تحت پشت در فشار دادن که اسقطت محسنا. ذهبی، شمس الدین ذهبی جزو سختگیرترین علمای اهل سنت تو تاریخ، کتابش میزان الاعتدال کتاب بسیار معروفیه، میگه ابن ابی دارم از محدثینه، بله میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 132 میگه او ابن ابی دارم که از محدثینه میگه در طول عمرش بر این اعتقاد بود که ان فلان رفس فاطمه حتی اسقطت به محسن، لگد زد. رفس یعنی لگد، اینا همون چیزاییست که امروزی ها منکرش میشن. تو کتاب تو کتاب فرائد و سمتن ابراهیم ابن محمد جوینی شافعی مذهبه میگه که از قول پیامبر ابما ابنتی فاطمه، فرائد و سمتن جلد 2 صفحه 34 و 35، اما ابنتی فاطمه کسر جنبها، یعنی پهلوی مبارکش شکست، این استخوان پهلو رو میگن، و اسقط جنینها و هی تنادی یا محمدا فلا تجاب صلی الله علیه و آله و تستغیث فلا تغاث. دقت میکنی؟ این بعضی از نمونه ها، اما این عیادتی که اشاره کردم تو منابع اهل سنت آمده، کفایت الطالب الامامت و سیاسه اعلام النساء، کفایت الطالب باب 99 الامامت و سیاسه جلد 1 صفحه 13 و 14، اعلام النساء جلد 4 صفحه 131، که اینها با اصرار که عرض کردم مقدمش رو اومدن امیرالمومنین واسطه کردن و اومدن به عیادت زهرا سلام الله علیها تا چی وانمود بکنن؟ بگن ما با زهرا مشکلی نداریم. میدونستن زهرا سلام الله علیها در اثر این ضربه ها و این ناراحتی ها شهید خواهد شد. میخواستن برای خودشون این حیثیت رو کسب کرده باشن و بعد ازش سوء استفاده بکنن. وقتی وارد شدن، فاطمه سلام الله علیها به اینها گفتن اگر رسول خدا حدیثی فرموده باشد و شما هم شنیده باشید، حاضری شهادت دهیم که ما اونو شنیدیم؟ گفتن بله شهادت میدیم. حضرتش فرمود من شما رو به خدا سوگند میدم، نشنیدین که رسول خدا فرمود رضا فاطمه من رضایه و سخط فاطمه من سخطی، فمن احب فاطمه فقد احبنی و من ارضا فاطمه فقد ارضانی و من اسخط فاطمه فقد اسخطنی. شنیدید که پیامبر فرمود که خوشنودی فاطمه خوشنودی منه، ناراحتی و ناخوشنودی او ناخوشنودی منه. هر کس او رو دوست بداره منو دوست داشته، هر کس او رو راضی کنه منو راضی کرده، هر کس او رو ناراضی کنه منو ناراضی کرده. شهادت میدین؟ خودتون شنیدین پیغمبر اینو فرمود؟ گفتن بله بله شنیدین. بعد فرمود انی، اینا رو این سه تا سنی نوشتن ها، انی اشهد الله و ملائکته، من خدا و ملائک رو شاهد میگیرم که انکما از خطمانی، شما دوتا منو ناخشنود کردی، منو ناراحت کردی، و ما ارزیتمانی، و هرگز منو راضی نکردی، ولئن لقیت النبی لاشکونکما الیه، اگر بابامو پیغمبر رو ملاقات بکنم شکایت شما دوتا رو میکنم. که اون اولی به گریه انداخت خودش رو، گفت انا اعوذ بالله من سخطه و سخطک یا فاطمه، پناه میبرم به خدا از سخط خدا و سخط تو، ناراحتی تو. وقت زهرا سلام الله علیها چه جوابی دادن به این گریه؟ فرمودن والله والله لأدعون الله علیک، من نفرین میکنم تو رو، عند کل صلات اصلیها، در هر نمازی که میخونم تو رو نفرین میکنم. این جواب گریه او بود. اما این که گفتم تو صحیح بخاری آمده، صفحه جلد 5 صفحه 177 دو جا اومده، جلد 4 صفحه 96 وجدت فاطمه تو علا اولی فی ذالک، وجد علا یعنی خشمگین شد، غضبناک شد، فحجرت هو، حجره یعنی ترکش کرد، قهر کرده اصطلاح ما، فلم تکلم هو حتی توفیت، و با او سخن نگفت تا اینکه از دنیا رفت، و آشت بعد النبی، حالا اینا میگن ستت اشهر 6 ماه بعد از پیامبر بود زندگی کرد، فلم ما توفیت، وقتی از دنیا رفت، دفنها زوجها علیون لیلن، شوهرش علی او رو دفن کرد، ولم یعذن بها ابوبکر و صلی الله علیها، اصلا خبر نکرد ابوبکر. تو کتاب ابن حیان، تو کتاب الثقات میگه، صفحش هم عرض بکنم خدمتتون، جلد 2 صفحه 164 165، حجرت خو فاطمه، قهر کرد فاطمه با او، ولم تکلمه، سخن نگفت، حتی ماتت، ثم ماتت فاطمه بنت رسول الله بعد ابیها به 6 اشهر، فدفنها علی لیلن ولم یعذن بها ابوبکر و لا عمر، هیچ کدوم مطلع نساخت. ابن ابی الحدید معتزلی تو شرح نهج البلاغه جلد 6 صفحه 50 می نویسه که انها ماتت و هی واجدتون علی ابی بکر و عمر، در حالی که غضبناک بود بر این دوتا ماتت، و انها اوست ان لا یصلیا علیها، و ایشان وصیت فرمود که اون دوتا بر اون حضرت نماز نخونن. تو منابع اهل سنت این مطلب مسلمه، صحیح مسلم کتاب الجهاد و سیر صفحه 1380 حدیث 52 تاریخ طبری جلد 3 صفحه 208 از سنن الکبری بیهقی جلد 6 صفحه 300 مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 6 تاریخ الاسلام ذهبی قسم سیرت النبویه صفحه 591 طبقات کبری مال ابن سعد جلد 8 صفحه 28. اینا یه مشت از خروار این احادیثی است که شیعه و سنی نقل کردن و اینا رو نمیشه انکار کرد. خب نتیجه این که صرف نظر از اون علم الهی، با همون امور ظاهری که اتفاق افتاد، اولا این حقایق قابل انکار نیست، ثانیا اگر نبود دفاع حضرت صدیقه طاهره از امیرالمؤمنین علیه السلام، واقعا مظلومیت امیرالمؤمنین دیگه برای خیلی ها شاید ثابت نمی شود. یه صلواتی نه بفهم. انشالله علی خدا توفیق داد، من راجع به لقب مرضیه که تکمیل میکنه بحث راضیه بودن رو فردا شب که شب آخر این مجلسه خدمت شما بزرگواران مطالبی که باید رو عرضه خواهیم داشت. شب جمعه است، من میخوام شما رو ببرم کربلا. خود صدیقه طاهره سلام علیها هم شب جمعه زائر قبر فرزندشون ابی عبدالله الحسین علیه السلام هستند، با مقدمه این حدیث شریف که احتمالاً شنیده اید. در ایام محرم ما معمولا این حدیث رو میخونیم، ولی به یه جهتی دارم الان میخونم که امام هشتم علیه السلام فرمودن ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا، روز ابی عبدالله پلک های ما رو زخم کرده، عشق های ما رو ریزان کرده و اذل عزیزنا به ارض کرب و بلا، عزیز ما رو در سرزمین کرب و بلا به ذلت آن انداخته، اورثتنا الکرب و البلا الی یوم الانقضاء. این کرب، این گرفتاری و بلا تا پایان دنیا برای ما باعث خواهد بود به خاطر ابی عبدالله علیه السلام. فعلا مثل الحسین فلیبکل باکون فان البکاء علیه یحط الذنوب العظام. مفضل ابن عمر از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام میگه یه روز به امام صادق علیه السلام گفتم آقا اون روزی که قصاص میکنید شما اهل بیت علیه السلام و خود امام حسین علیه السلام قصاص خواهند کرد و بقیت الارواحون قصاص میکنند، ان یومکم فی القصاص و اعظم من یوم محنتکم، امروز روز محنت و ناراحتی شماست ولی اون روزی که قصاص میکنیم بزرگتره، یعنی دلتون شاد میشه به خاطر این یوم محنتکم. اون وقت اینو که به امام صادق گفت، حضرت فرمودن که ولا که یوم محنت نا به کربلا، ولی غم کربلا اون روزم از دل ما نمیره. این که فرمودن الی یوم الانقضاء یعنی تا پایان دنیا این هست. از بعضی روایات برمیاد که مرحوم سید طلوع فوردن که غم مصیبت و عزای سید الشهدا تو قیامت هم استثناءن هست، تنها مصیبتی که اونجا از بین نمیره همینه. امام فرمودن ولا که یوم محنتنا به کربلا، بقیه شو حالا مد نظر منه، و ان کان یوم مستقیفه و احراق النار على باب امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و فاطمه و زینب و ام کلثوم و فضه، دونه دونه اسم میبرن. اون غم کربلا از بین نمیره، هرچند که یوم ثقیفه، روز ثقیفه، و احراق نار، آتش زدن، علی باب امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و فاطمه و زینب و ام کلثوم و فضه و قتل محسن به رفسه، یعنی با لگد، اعظم و ادها، یعنی نسبت به غم کربلا این اعظمه، این ادهاست، وحشتناکتره، هولناکتره. چرا؟ لأنه اصل یوم العذاب، اصل روز عذاب ما یه همچین روزی بود، همش این آتیشا از همونجا بلند میشه. مرحوم مدرسی میفرمان که لما اخبرن نبی ابنته فاطمه، اینا همه مقدمه است برای این که بریم کربلا، لما اخبرن نبی به ابنته فاطمه به قتل ولد حل حسین، وقتی دخترش فاطمه سلام الله علیها رو به کشته شدن فرزندش ابی عبدالله خبر داد و ما یجری علیه من المحن بکت فاطمه تو بکاءن شدید، حضرت صدیقه گریه بلندی کردن و قالت یا ابت متى یکون ذلک، کی اتفاق میفته؟ اینا رو میشه به همون بحث راضی بودن هم مربوط دونست. فرمود فی زمان خال منک و منی و منک و من علی، زمانی که نه من هستم نه تو هستی و نه علی، فشتد بکاؤها، گریه خانم شدت گرفت. عرضه داشت یا ابته فمن یبکی علی، پس کی بر او میگرید؟ و من یلتزمو به اقامت العزا اله. کی ملتزم میشه که اقامه عزا بکنه برای فرزندم؟ پیامبر فرمود یا فاطمه ان نساء امتی یبکون علی نساء اهل بیتی و رجالهم یبکون علی رجال اهل بیتی. خواهند آمد مردان و زنان امت من که بر زنان و مردان اهل بیت من میگریند. یجددون العزا جیلا بعد جیلا، نسل به نسل این عزا رو زنده نگه میدارن. فی کل سنتن، در هر سالی. فاذا کان یوم القیامه، اذا کان القیامه، قیامت که میشه. تشفعین انتل النساء، تو ای دخترم برای خانم ها شفیع خواهی بود. و انا اشفع للرجال، و کل من بکا منهم علی مصاب الحسین، هر کسی که بر مصیبت ابی عبدالله گریسته، اخذنا بیده، دستشون میگیریم و ادخلناه جنه. بعد فرمود یا فاطمه کل عین باکیت یوم القیامه الا عین بکت علی مصاب الحسین، هر چشمی روز قیامت گریان است مگر اون چشمی که بر مصیبت ابی عبدالله بگرید. فانا ضاحکت مستبشره، روز قیامت شاد است به نعیم الجنه. اینجا که میرسه مرحوم مجلسی میفرماید که سید علی حسینی داستانی نقل کرده که میگه من مجاور مشهد الرضا بودم با یه عده از مؤمنین. وقتی روز عاشورا شد، یکی از اصحاب شروع کرد مقتل ابی عبدالله علیه السلام رو خوندن، رسید به این روایت امام باقر علیه السلام که فرمود من ظرفت عیناه علی مصاب الحسین ولو مثل جناح البعوضه، کسی که چشاش تر بشه بر مصیبت ابی عبدالله ولو به اندازه بال مگس، غفر الله له ذنوبه ولو کانت مثل زبد البحر، خدا گناهانش رو میبخشه هرچند مانند کف دریا باشه. اما تو اون مجلس که ما نشسته بودیم یه آدمی بود جاهل مرکب بود، خودش فکر میکرد عالمه، ید علم، ولی علم نمیفهمید چیه. گفت این که با عقجور در نمیاد، لیسا هازا به صحیح، مثل همین حرفایی که خوندیم که میگه با عقجور در نمیاد که پهلوی حضرت زهرا شکسته باشه و امیرالمومنین ناظر باشه. این چه عقلیه؟ چرا اسم عقل میبرن اینها؟ بس شد، میگه مجلس بس در گرفت و ما خلاصه به نتیجه نرسیدیم، تموم شد مجلس. و او مصرون علال اناد، میگفت نمیشم چیزی. اون آدم رفت شب خوابید، رعا فی منامه، در خواب دید که ان القیامه قد قامت، دید که قیامت به پا شده، مردم در اون بیابان محشر همه محشور شدن، نصبت الموازین، ترازوها رو گذاشتن، صراط رو آماده کردن، حساب قرار داده شده، کتب نامه های اعمال به دست افراد داره داده میشه، آتش جهنم هم داره شعله وره. اذا وقت آتش آتشان شدیدا، این همین آدمی که دیشب منکر بود تو شب خواب میبینه که به آتش شدیدی گرفتار شده، چپ و راست میگرده، اذا هو به حوض عظیم طول و الارض، میبینه یه حوض خیلی بزرگیست. گفتم پیش خودم که هازا هو الکوثر، این همون حوض کوثره که آبش از یخ خنک‌تر و بسیار شیرین. دیدم نزد حوض دو مرد و یه خانم استادن، انوارهم تشرق علی الخلائق، که این دو مرد و اون خانم بسیار نورانی هستن، همه خلائق از نور اینها منور شدن. مع ذالک لبسهم از سواد، اما لباس سیاه تنشونه، و هم باکون محزونون، در حال گریه و غمن. گفتم اینا کیان؟ به من گفتن هادا محمد المصطفی صلی الله علیه و آله، یکیشون آقا رسول خداست، و هادا امام علی المرتضی، اون یکی هم علی مرتضی سلام الله علیه، و هادهی الطاهره فاطمه الزهرا. گفتم مالی اراهم لابسین از سواد، چرا سیاه پوشیدن؟ چرا گریه میکنن؟ چرا غم ناکن؟ به من گفته شد الیس هادا یوم عاشورا، مگه امروز عاشورا نیست؟ یوم مقتل الحسین، به همین دلیل اینا محزونن. بعد میگه دنم تو هم سیدت النساء، رفتم پیش زهرای مرضیه، عرض کردم یا بنت رسول الله انی عطشان، تشنمه، یک نگاه
تندی به من کردن. فرمودن انت الذی تنکر فضل البکا علی مصاب ولدی الحسین، تو هستی اون کسی که انکار میکنه فضیلت گریه بر مصیبت فرزندم حسین رو و مهجت قلبی و قرة عینی الشهید المقتول ظلما و عدوانا، لعن الله قاتلیه و ظالمیه و مانعیه، خدا لعنت بکنه قاتلینش و ظالمینش و اون کسانی که از شرب ما منعش کردن. این آقا میگه من از خواب پشدم در حال وحشت، استغفرت الله کثیرا، دیگه توبه کردن. به ملا عباس چاوش که شب جمعه رفته بودن حرم گفت در صف دفترچه شعرام باز کردم، نوحه علی اکبر علیه السلام آمد، خوندم، کاروانیام گریه کردن. برگشتیم به کاروان سرامون، شب جمعه بود، خود آقا رو تو خواب دیدم، اومدن به استقبال من، فرمودن اگه این دفعه شب جمعه اومدی دیگه از علی اکبر نخون. برای اینکه مادرش صدیقه طاهره سلام الله علیها شب جمعه زائر اون حضرته و تحمل شنیدن این مصیبت رو نداره. حالا ما الان کربلا نیستیم، اجازه میگیریم یه اشاره بکنیم به این مصیبتی که اون ابن نما شاعر عراقی میگه که موقع مرگش که شد موقع احتضار، خب این پاشو دراز میکردن، وظیفه شون اینه که محتضر پاشو رو به قبله بکنه، هرچی پاشو رو به قبله میکردن این جمع میکرد، رو به قبله میکردن جمع میکرد. به همین حال که اینا هی پاشو دراز میکردن و جمع میکرد دنیا رفت. شب خوابش رو دیدن که گفتن چرا همچی میکردی، تو چرا پاتو جمع میکردی؟ گفت برای اینکه اون موقع که پامو به سوی قبله دراز میکردین پایین پای من سید الشهدا علیه السلام تشریف برده بودن و من نمیتونستم پامو دراز بکنم. بعد گفتن خب اومدن برای چی؟ گفتن اومدن به من گفتن که از شعرهایی که برای در حق فرزندم خوندی میخوام برام بخونی. خود آقا فرمودن. گفتم که من شعر برای علی اکبر زیاد گفتم، کدومشو بخونم؟ فرمودن اون شعری رو بخون که من کنار بدن بی جان فرزندم نشستم و دارم نظاره میکنم. اینقدر سخت بوده برای ابی عبدالله علیه السلام. وقتی علی اکبر سلام الله علیه میخواستم برم به میدان، آقا سید الشهدا برخلاف قاسم ابن حسن که خیلی اصرار کرد تا بالاخره ازت اجازه دادن، سید الشهدا به سرعت اجازه دادن. اما وقتی علی اکبر داشت میرفت، مرحوم سید طلوحوف داره که نظر الی نظر آهوس این نظر نو میدانه کرد. و وقتی علی اکبر علیه السلام رفتن، به قول مرحوم شیخ جعفر چشتری، سه بار سید الشهدا علیه السلام به حال احتضار افتاد. آخریش همون وقتی بود که خودشو فرمودن کنار بدن بی جان پسر که قطعوه اربن اربا، او رو قطعه قطعه کرده بودن، سید الشهدا نشسته بودن، به قول ماها، من با عقل ناقص خودمون میگم، انگار چیکار کنن حالا این بدن رو، که شاید اگه زینب کبرا سلام الله علیها نیامده بود، سید الشهدا به قول بعضی ها همونجا نمیتونستن دیگه تحمل بکنن این مصیبت سنگین رو. خدا رو قسم میدیم به اون خونهایی که حضرت این خون علی اکبر علیه السلام رو به آسمان باچیدن، قطره ایش به زمین نیامد. خدا رو قسم میدیم به خون به ناحق ریخته علی ابن الحسین علی اکبر علیه السلام که همین امشب شب جمعه امر فرج امام زمان علیه السلام رو مقدر و مقضی بفرماید، از باقی مانده زمان غیبت اون حضرت اگر تقدیر شده خدا بگذره و بدا کنه، منت بگذاره و ما رو چشمانم و گناهکارمون رو به جمال مبارک اون حضرت روشن بفرماید. اللهم عجل لولیک الفرج.